صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما در سالهای گذشته موفق شدیم یک مقداری از آیات معاد رو مورد بحث قرار دادیم که به حمد الله در ضمن یک جلد کتاب منتشرم شده و ترتیبی که در بحث آیات معاد مشروع کردیم بر حسب ترتیبی است که مرحوم مجلسی در جلد ششم و هفتم و هشتم بها این آیات رو متعرض شدن که حالا مباحثی که در جلد ششم بود بحث از حقیقت مرگ بود، بحث از برزخ بود، بحث از عجل بود، بحث‌های مختلفی رو که به حمد الله متعرض شدیم. حالا در دنبال این مباحث آیاتی که در جلد هفتم بهاره بر حسب همین ترتیبی که مرحوم مجلسی دارن، البته باز آیات مهمش رو ما انتخاب میکنیم و مورد بحث قرار میدیم. در جلد هفتم اونجا باب سومی که شروع میکنن در ابواب معاد عنوانش اثبات الحشر و کیفیته و کفر من انکره. آیاتی که در قرآن دلالت بر اثبات حشر داره، کیفیت حشر داره و کفر منکرین، مرحوم مجلسی از اول قرآن تا سوره ماعون که 107 سوره قرآنه از 64 سوره قرآن 269 آیه رو مطرح کرده. از 64 سوره قرآن 269 آیه رو ایشون مطرح کرده که خب حالا ما آیات رو انتخاب میکنیم و انشاءالله مورد بحث قرار میدیم. حالا بحثای بعدی بحث صفت المحشره، بحث مواقف القیامه است، بحث احوال متقین و مجرمین که پیداست مرحوم مجلسی چقدر با قرآن مأنوس بوده واقعا. یعنی انسان بهار رو که میبینه انس مرحوم مجلسی و ارتباط مرحوم مجلسی با قرآن کریم خیلی براش روشن میشه که ایشون چطور این آیات رو دستبندی کرده. خب معروفه که 3/4 قرآن آیات معاده، این معروفه که 3/4 قرآن آیات معاده. مثلا خب ایشون این همه آیات رو دستبندی کرده و مورد بحث قرار داده. حالا این ما پس عنوانی که شروع میکنیم همین عنوان آیاتی که دلالت بر اثبات قیامت داره. خب این آیات درسته که به حسب ظاهر دلیل نقلیه، اما همین آیات متضمن براهین عقلی هم هست. یعنی اینطور نیست که بگیم خب با آیه قرآن شما چطور میخواید معاد رو اثبات بکنید. آیه قرآن خودش یک دلیل نقلیه، قرآن هم که ظنی و دلاله است ولو قطعی و صدوره. با آیه قرآن که یک عنوان ظنی رو داره چطور شما میخوایید معاد رو اثبات بکنید؟ جوابش همین است که این آیات متضمن یک براهین عقلیه، اشاره داره به یک براهین عقلی. خب پس عنوان بحث روشن شد. حالا اولین آیه‌ای که مرحوم مجلسی مورد بحث قرار داده همین آیه سوره مبارکه فاتحه است، مالک یوم الدین. خب این ما این آیه رو قبلا در تفسیر سوره هم مورد بحث قرار دادیم و قرآن میگه که خدا مالک روز جزاست، اما دیگه تو این آیه استدلالی وجود نداره که به چه دلیل روز جزا وجود داره. لذا این آیه رو به همین مقدار اکتفا میکنه. اما آیه دوم که ایشون مورد بحث قرار داده و خیلی هم بحث داره، این آیه 28 سوره بقره است. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. حالا یک بحث اینجا هست که ارتباط بین این آیه و آیات قبل و آیات بعد چیه؟ یک بیانی رو مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه دارن، می فرمان خدای تبارک و تعالی در این سوره بقره از اول سوره تا این آیه یک مطالی رو به نحو اجمال بیان فرموده، اما از این آیه همون مطالب قبلی رو که به نحو اجمال بیان فرموده بحث میده و به نحو تفصیل بیان میکنه. میفرماید از این آیه و کیف تکفرون بالله تا 12 آیه بعدش خدا میپردازه به بیان حقیقت الانسان و ما اودعه الله تعالی من ذخایر الکمال. حقیقت انسان چیه؟ ذخایر کمالیه که خدا در انسان قرار داده چیه؟ و دایره وجودی انسان چیه؟ و اون چرا که انسان در این مسیر طی می‌کند. انسان یه موجودیه، یک مسیری داره برای طی کردن، این مسیر منازلی داره، موت داره، حیات داره، باز دوباره موت و حیات داره، باز رجوع الله داره. خب یعنی این بیانی که ایشون در اینجا ذکر میکنن، نتیجه‌ای که میگیرن این است که آیه سیاقش سیاق توبیخ و امتنان هر دوست. میفرمان فإن السیاق سیاق العتبا و الامتنان، سیاق توبیخ و امتنان هر دوه. خب ببینید، حالا اولین بحثی که در این آیه وجود داره این است که حالا ترجمه آیه روشنه، کیف تکفرون بالله، شما چطور کفر به خدا میورزی در حالی که میفرماید که کنتم امواتن، شما اموات بودی. که حالا یه بحث مفصلی داره، انسان در حال عدم چطور عنوان میت بر او اطلاق میشه؟ حالا عرض میکنیم فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. ترجمه آیه خب روشن، خدا میگه بر چی شما دارید کفر به خدا میورزید؟ مراحل وجودی شما اینه. حالا آیا ما خود آیه رو به تنهایی باید در نظر بگیریم یا با توجه به آیات قبل و آیات بعد بیاییم بگیم خدا در مقام هم توبه هم امتنانه، چون آیه بعدش داره و سخر لکم کذا. یا اصلا اون مبنایی که ما داریم در آیات قرآن، در آیات قرآن ما میگیم که سیاق قرینیت نداره، هر آیه ای رو باید به تنهایی مورد بحث قرار داد. این که حالا در آیه قبل نعم الهی ذکر شده یا بعدش باز بعضی از نعم الهی ذکر میشه، این قرینه نمیشه که ما بگیم در این آیه خدای تبارک و تعالی با توجه به آیات قبل و بعد داره مطرح میکنه. سیاق قرینیت نداره اون مبنایی که ما داریم در تفسیر قرآن، سیاق قرینیت ندارد الا در این موارد جزئی. در بعضی از موارد سیاق و موانا قرینه قبول میکنیم، اما در همه موارد دلیل نداریم قرآن این چنینه. و شواهدی هم ما برای این ذکر کردیم که یادم هست که یک روایت معتبری به نظرم از امام باقر علیه السلام باشه که حتی حضرت فرموده ربما که اول آیه در یه موضوعی باشه، وسط آیه در یه موضوعی، آخر آیه در موضوع دیگه باشه. این خودش بهترین دلیل برای این است که سیاق در قرآن وجود نداره و قرینیت نداره. یا آیه تطهیر که بخشی از دیگه آیه است، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، آیات قبلش مربوط به زنهای پیامبره، آیات بعدش هم مربوط به زنهای پیامبره، اما این آیه با ادله روشن فقط مربوط به اهل بیته. اینها کشف عظیم میکند که سیاق در قرآن قرینیت نداره. حالا ما در بحث‌های تفسیریمون شواهد زیادی بر این اقامه کردیم که سیاق در قرآن قرینیت نداره، الا از درس کردم یه موارد جزئی رو به عنوان قرینه میتونیم بپذیریم. ولی مرحوم علامه، بله مرحوم علامه، نظر شریف این است که سیاق قرینه است، ولذا همه جا دنبال این است که ارتباط این آیه به آیات قبل و ارتباط این آیه به آیات بعد چیه. اساساً اون یکی از وجوه افتراق قرآن کریم از سایر کتب در همینه. سایر کتبی که بشر می نویسه ربطش باید روشن باشه. این کلام با کلام قبل چه ربطی داره، با کلام بعد چه ربطی داره؟ ولی در قرآن این که اصلا قرآن این کلام بشری نیست و یک معجزه است و کلام خدای تبارک و تعالی است، یک جهت افتراقش همینه. خب نه بشنوه دلیل، نه اتوان دلیل برای این نیست که این اعتبارش کمتر بشه، نه انسجام این انقدر قدرت متکلم رو میرسونه، انقدر عظمت معارف قرآن رو میرسونه، این خودش عظمتی رو میرسونه. لزومی نداره این آیه با آیه قبل مرتبط باشه. او یک اصلا ما در یه آیه روایت داریم، اولش در یه موضوعیه، وسطش یه موضوعی، آخرش یه موضوع دیگه. ما تو بحث آیات خمس، در بحث آیات ربا، اینا رو که بحث کردیم، ما در آیات حجاب، در آیات نکاح، در آیات جهاد، آیات مختلفی که ما مورد بحث قرار دادیم، این نکته خیلی راهگشاست و بسیار مهمه. لذا اینجا این فرمایش مرحوم علامه رو نمیپذیریم که بگیم به قرینه قبل و بعد سیاق عتبا و امتنانه. اولا این دوتا عنوانش رو ایشون با هم جمع کرده، این آیه یا در مقام توبیخ یا در مقام بیان نعم الهیه. یعنی یه وقتی است که میگه ما خدا میگه بر چی شما دارید کفر می‌ورزید. من این همه شما نعمت دادم. نعمت‌ها چیه؟ شما مرده بودید، من شما رو زنده کردم، دوباره بعد از زنده بودنتون دوباره مردید، باز دو مرتبه شما رو زنده کردم. چون مهمترین نعمت الهی نعمت حیاته. در نتیجه اینجا تو آیه شریفه یا کیفه رو باید کیفه تعجب بگیریم، کیفه تکفرون بالله، چه جای کفر ورزیدن به خداست در حالی که این واقع واقع حالیت و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. کیفه رو ما کیفه تعجب بگیریم. در بعضی از تفاسیر آمده که این کیفه کیفه تعجبه، یعنی عجبا منکم علا ای حال یقع منکم الکفر بالله مع الدلائل الظاهره. با این همه نعمتها خیلی عجیبه از شما که باز کفر رو خدا پیدا میکنی که کیفه رو به عنوان تعجب بگیری. زجاج میگه این کیفه کیفه استفهامیه فی معنی تعجبه، یعنی باز درش معنای تعجب اشراف شده. یه احتمال دوم اینه که توبیخ داره میکنه خداوند، کیفه توبیخی است، یعنی وای حکم وای بر شما، کیفه تکفرون بالله با این همه نعمت هایی که من به شما دادم. این دو احتمال در آیه میاد. انکاری معنا داره؟ نه نه، استفهام انکاری خیلی خوب، باز بر میگره به تعجب، باز بر میگره به تعجب. استفهام بله هم تعجب میشه، ولی در هر دو صورت ما چیزی به نام امتنان از این آیه نمیفهمیم. امتنان اونی که ما در کلام مرحوم علامه است، امتنان نیست، یا در اینجا تعجبه یا اینکه توبیخه. اگر گفتیم توبیخ یعنی وی حکم کیفه تکفرون بالله، اگر گفتیم تعجب نه عجبن ملکم، و ظاهر همین دنباله آیه بیشتر ظهور در تعجب داره، یعنی خیلی جای تعجبه، کیفه تکفرون بالله، که با این که خدا نعمت حیات رو به شما عنایت فرمود، اونم نه یک بار حیات، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، دو بار موت دو بار حیات، بعدم ثم الیه ترجعون، به سوی خدا برمیگردید شما. این مراحل زندگی رو خدا برای شما قرار داد. اون وقت ببینید این راجع کلمه کیفه که به نظر من ظهور در تعجب داره. نکته دوم این است که آیا ما از این آیه استفاده میکنیم که انکار المعاد کفرون، یعنی چی؟ یعنی بگیم خب خدا داره خبری میده، میفرماد کنتم اموات فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. خدا میفرماد شما تو دنیا نمیمونید که، همیشه اول زنده نیستید، میمیرید، بعد از مردنتون دو مرتبه ما شما رو احیا میکنیم، که حالا بعدا خواهیم گفت برخی خواستن از این آیه حتی وجود عالم برزخ رو هم استفاده کنن. حالا فعلا کاری به اون نداریم. آیا از کلمه تکفرونه که در آیه است و بعدش اخبار به این مراحل ما میتونیم استفاده بکنیم که انکار المعاد کفرون، این نمیشه استفاده کرد. در ذهن شریفتون اگر باشه، مرحوم آقای خویی قدس سره یک نظری دارن برخلاف نظریه مشهور. مشهور قائلن به این که شرط اسلام شهادتینه، شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا صلی الله علیه و آله رسول الله. ایشون میفرمان ایمان به معاد یکی از شرایط اسلام. خب اینو در موارد فقهی مطرح میکنن و شواهدی هم از آیات قرآن میارن برای اینکه چرا ایمان به معاد از شرایط اسلام. یعنی اگر کسی توحید رو بگه، شهادت به نبوت هم داشته باشه، اما معاد رو منکر باشه، کافرون رو نیست به مسلمه. البته بین این که کسی قبول کرد بعد انکار کرد معادو، اون یه بحثیه. و بین این که حالا کسی شهادت به توحید داده، شهادت به رسالت هم داده، اما هنوز شهادت به معاد نداده، حالا این مسلمان هست یا نه، ایشون فرای مسلمان نیست. حالا این آیه، آیا از این آیه شریفه استفاده می شود که انکار المعاد یا عدم الشهاده بالمعاد موجب کفره؟ نه، آیه داره تعجب میکنه از این که این کفار کفر ورزیدن در حالی که مراحل زندگی اینا همین مراحلیست که در خود آیه ذکر میشه. پس از آیه نمیشه این مسئله رو استفاده کرد. خب بله، خب تکفرون بالله ممکنه یک علتش انکار معاد باشه، ولی این آیه دلالت نداره. ممکنه یک علت تکفرون بالله انکار معاد باشه، اما این آیه دلالت بر این معنا نداره. چی؟ کفر بالله اصلا تو آیه نداریم انکار معاد وجود کفره. تو آیه این است که شما کافری در حالی که مراحل زندگیتون اینه. یعنی خدا میفرماید من این همه نعمت، چون هیچ نعمتی بالاتر از نعمت حیات نیست، من نعمت حیات به شما دادم، حیات بازم میبین اماته میشه دو مرتبه شما رو احیا میکنم، ولی بازم کافر خدا هستی. خب این دو نکته تا اینجا روشن شد. نکته سوم این کلمه و کنتم امواتن فحیاکم. اولا بعد از امواتن کلمه فا آمده فحیاکم، بعد سه تا ثم آمده، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. بحث این است و کنتم امواتن مراد چیه؟ اولا خب بیدیم واو در واقع کنتم واو حالیه است، کیف تکفرون بالله و حالا که شما اموات بودید. کنتم اموات، اینجا مجمع البیان احتمالاتی رو در این و کنتم امواتن هر بشارت بیان کرده. بله بله، اصلا مراد چیه این کنتم امواتن؟ مراد چیه؟ من بخونم احتمالاتی که در مجموع شده و فیه وجوه هم. وچه اول انهم کانو امواتن فی اصلاب آبائهم، یعنی نطفه که مراد از این اموات همون نطفه است. کنتم امواتن، کنتم نطفن فی اصلاب آبائکم فاحیاهم الله ثم اماتهم الموتت الاولا التي لا بد منها ثم احیاهم بعد الموت فهما حیاتان و موتتان پس دو تا حیات دو تا موت. پس موت اول شد نطفه، بعد حیات دنیوی، این یه موتی حیات. بعد از حیات دنیوی مردن، بعد از مردنم باز احیا. پس دو تا موت داریم، دو تا حیات داریم. این یه احتمال. می‌فرمان قطاده این احتمال رو قائل شد. احتمال دوم، ان معناه لم تکونوا شیئا فخلقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم یوم القیامه، عن ابن مسعود و ابن عباس. ابن عباس و ابن مسعود میگن این کنتم امواتن لم تکونوا شیئا، ما چیزی نبودی هستن، حتی لطفه. چون ببینید این نطفه، احتمال اول که اموالن نطفه باشه، ولی این که فخر رازی هم میگه المراد بهی و کنتم ترابن. بله، آره، فخر رازی چیز دیگه میگه. اگر ما بخوایم این رو به عنوان نطفه قرار بدیم، نطفه که حیات داره خودش، اصلا خود نطفه حیات داره، خود نطفه یک موجود حیه، اصلا احیاکم حیات از اونجا شروع میشه تازه. این احتمال اول بسیار احتمال بعید و باطلیه که بگیم مراد از امواتن نطفه نطفه بودید شما. احتمال دوم این است که لم تکن، لم تکونو شیئن، که وزان این آیه میشه ان الانسان، بله، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئن مفعولا. بگیم این امواتن شما هیچی نبود، احیاکم. حالا در کلام فخر رازی این احتمال دوم استفاده میشه، چون امواتن رو تراقه معنا میکنه. کنتم امواتن در احتمال اول لطفن، در احتمال دوم یعنی ترابن، هیچی نبودید، شما خاک بودید. مثلا این هم احتمال دوم. احتمال سوم، کنتم امواتن یعنی خاملی، خامل ذکر از خمول، فاحیاکم بالظهور، شما یه چیز مستوری بودید، خمول، خمیل یعنی چیزی که پیدا نیست، اصلا هیچی نبودید. احیاکم بالظهور ثم یمیتکم ثم یحییکم للبعث، والعرب تسمی کل امرئ خامل میتا، عرب هر مردی که بی اثر و خامل و هیچ ظهوری، بروز ظهوری نداره بهش میگه خامیه، و کل امرئ مشهور بهش میگه حی، هر آدمی که مشهوره بهش میگه حی. با یه شعری هم میاره از مجموع البیان، میگه قال ابو نخیل السعدی فاحییت من ذکری و ما کان خاملا ولکن بعد الذکر انبه من بعدی. میگه درسته، تو یاد من کردی و یاد من خامل و خاموش نبود، اما بعضی از یاداوری ها از بعض دیگر انبه و بهتره. میخواد بگه اونطوری که باید شاید یاد من نکردی. خب بگیم مراد از کنتم امواتن کنتم خاملین، کنتم خاملین. یعنی بروزی نداشتید اصلا، هیچ چیزی برای من انسان نبود، بروزی نداشتید اصلا. عرض میکنم الان در احتمال اول کنتم امواتن، یعنی کنتم نطفه، نطفه رو میگه اموات. گفتیم مثلا اولا قرینه ای نداریم، انسان خود نطفه حیات داره. در احتمال دوم اموات رو تراب گرفتیم، کنتم اموات هن کنتم تراب هن که لم تکونو شیئا فخلقه کن. چیز؟ حالا یه بحثی هست که میخوایم اینو بعدا عرض کنیم، آیا بین اموات و بین میت فرقی یا نه؟ اگر ما میت رو ممکنه بگیم امر وجودیه، باید یه چیزی باشه او رو بمیرانه، یا خیلی خوب همین، نه دیگه این اموات اولی برای میت نیست. بله این موت معنی میت اماته است، این خلق الموت و الحیات این به معنای اماته است. حالا عرض میکنم یه بحث، یه بحث هست که آیا این آیه با اون آیه ربنا امت تنفنتین و احیای تنفنتین این همونه، میزانش همونه، وزانش همونه، یا با اون فرق داره. حالا اینجا فرق اونا رو عرض میکنن. مرحوم طبرسی در احتمال چهارم هم عجیب است که مثل احتمال اول گفته، حالا یادش رفته بوده، یه کنتم نطفن فی اصلاب آبائکم و بطون امهاتکم و نطفت و مواتون فاخرجکم الی دار دنیا احیا. خب این همون احتمال اول شده، فرق و احتمال اول نکرد. داره چی میگیری؟ خب نیست دیگه، میدونم اون موت اولی روشنه که هیچی نبوده. ببینید آقایون، ما حالا مراحلی که قبل از نوشه هست بخواه این رو عرض بکنم، در این آیه کنتم امواتن مسلم باید قبل از نطفه باشه. حالا این قبل از نطفه یه مرحلهش مرحله خاکه که بگیم آقا شما اون موقع که این خاک بود و شما نبودی، شما خاک بودی، از هم بنا تراب بنا کنیم اموات رو. یک مرحله دیگه هست که نه، حتی قبل از اینکه خاکی هم باشه، قبل از اینکه آسمان و زمین و خاک و اینها باشه، این کنتم اموات، یعنی مراحل احیای انسان، همون آیاتی که میگه که ما انسان رو از تین آفریدیم، بریم احیا از همون تین شروع میشه، احیا از خاک و آب شروع میشه، بعد مرحله نطفه و اینهاست. اون آیاتی که در مورد تین عرض شد که و بعد خلق الانسان من تین، بعد خلق الانسان من تین، این دلیل برای این است که احیا از همون خاکه. میدونم اون نفخت فیه من روی، نه کار اون روحش نداریم، بعد از خلق این احیاکم، نه خیلی خوب احیاکم از هم خلقت جامل میشه، خیرا احیاکم، نه احیا حیات، حیات این هم خلقه، اما اون نه اینکه حالا بحث روح باشه، نه هم مزونه، یعنی هم جسم هم روح هر دو. به نظر میرسه که این احیاکم از اولین مرحله خلقت انسان رو شامل میشه، از زمان گل بله. یعنی ما مسئله نطفه رو میذاریم کنار، میریم مرحله قبل، مسئله خاک و اینها. این کنتم امواتن باید قبل از مسئله خاک باشه، قبل از مسئله خاک و قبل از اون همه این مسئله، قبل از همه اینا، قبل از مسئله خاک این باید اموات باشه، یعنی این کنتم امواتن اشاره اون زمان داره. اون زمان چیه؟ همین لم تکن شیئا مذکورا. حالا عرض میکنم این امواتن مراد کنتم میتن نیست که بگیم بودید و میت بودید، تا نیاز به این موضوعی باشه. اصلا امواتن معنی عدمی داره، کنتم عدام. اگر ما گفتیم امواتن یعنی شما لم تکن شیئا، از اون آیه که در سوره ده خوندیم، هل اتی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، این کنتم امواتن یعنی لم یکن شیئا مذکورا. باز فرق این احتمال دوم با احتمال سوم که خامل ذکر، خامل ذکر تو را خامل ذکره، نطفه خامل ذکره، اینا باز شامل این مراحل میشه. یه مرحله یعنی تو را خودت خامل ذکره، بی اثره، بروزی نداره، نطفه، علقه، مزخه، اینا همه خامل ذکره. بله؟ یعنی احتمال دوم که اصلا هیچی نبودید شما، کنتم امواتن یعنی کنتم اعدامن، هیچی نبودید شما، نه نطفه نه خواه، حتی خامل ذکر همه در اینجا بیاری. به نظر ما این در میان احتمالات روشان داره با این قرائنی که عرض کردیم، کنتم امواتن یعنی کنتم اعدامن، یه جایی برای اون اشکال هم باقی نمونه که آقا میت باید یه چیزی باشه تا بمیره. بله خیلی خوب، حالا ما مانعی نداره که به قرینه اون آیاتی که لم یکن شیئا مذکورا اون رو قرینه بگیم که مراد از این اموات در اینجا اینه،
یعنی احیاکم.
بله اصلا خود قرینه احیاکم که توی آیه و حیات از یه آغاز میشه، از تراب آغاز میشه و در نزده کنتم امواتن باید یه مرحله قبل از مرحله حیات باشه، قبل از مرحله گل باشه، لذا مرحله عدمی شه. اینا خودش قرینه میشه. حالا اگه ما قرینه داشته باشیم اموات در اعدام استعمال بکنیم مانعی نداره. و صلی الله علیه و سلم.